بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه یک معنای ششمی رو برای حسن و خوب ذکر کردن، یعنی بعد از این که تمام تفسیرهای گذشته رو مورد اشکال قرار دادن، حتی همان تفسیر مشهور که مشهور حسن قبر رو به معنای مدح و ذم تفسیر کردن و ایشون مورد اشکال قرار دادن که ملاحظه فرمودید ما از اون اشکال جواب دادیم، آمدن یک معنای ششمی رو عنوان کردن و این تفسیر ایشون مبتنی است بر اون نظریه‌ای که در بحث جبر و اختیار دارند و اونجا می‌فرمایند که فلاسفه آمدن یک ملاکی رو برای افعال اختیاریه ذکر کردند و ایشون اون ملاک رو مورد مناقشه قرار میده. میفرماید که ما بدون هیچ شکی در اتصاف افعال به حسن و قوب اختیار دخالت داره، یعنی اون فعلی که از روی اختیار صادر میشه او متصف می شود به حسن یا متصف می شود به قبر. اما مشهور تفسیری که برای فعل اختیاری کردن، اون تفسیر صلاحیت تحلیل اختیاری که در باب حسن و قبر مطرح می شود نداره، مورد مناقشه قرار دادن و خود ایشون آمدن یک نظریه ای رو در اینجا ابداع کردن و می فرماین که اون چه که فلاسفه آمدن گفتن نسبت یک شیء به شیء دیگر یا وجوب است و یا امکان است و یا امتناع، می‌فرمایند ما یک نسبت دیگری هم به نظر ما وجود داره که ازش تعبیر می‌کنند به نسبت سلطنت. اون وقت این نسبت سلطنت که با اون نسبت وجود و با اون نسبت امکان می‌فرمایند غیر از اونها هست، این ما نحن فی حسن و قوه رو ازش تعبیر میکنن به از ضرورت الخلقیه از ثابته فی لوح الواقع به قطع نظرن اعتبار ایه معتبرن. که حالا من به ذهنم رسید که این قسمت نظریه ایشون رو که خب حالا انصافش این است که فهمشم یه مقداری مشکله، اگر به عهده خود آقایون بگذاریم ما دیگه در اینجا این رو بخوایم بگیم یه مقداری هم وقت زیاد گرفته میشه و باید حتما خود آقایون هم یک پیش مطالعه حسابی نسبت به این مقدار داشته باشن. این کتاب مباحث الاصول که تقریرات اصول ایشون هست، این رو مراجعه بفرمایی، الجزء الاول من القسم الثانی از صفحه 527 تا صفحه 534. این نظریه ایشون رو ببینید در اونجا و اگر حالا آقایون خواستن بنویسن یا در اون هفته آینده یک روزی رو معین کنیم که اصلا همینجا بعضی از آقایون اگر سوالی داشتن یا بخوان مطرح بکنن ما دنبال بکنیم، بدون این که اون مطلب رو پیش مطالعه داشته باشید شاید مناسب نباشه که ما الان بخواییم مطرح بکنیم. پس ببینید این نظریه رو تا ببینیم چه میشه انشاءالله. تصریح میکنم که ما این نسبتی که داریم ذکر میکنیم برای اولین باره که مطرح میشه، از باب این که بگن حالا این مطلبیست که قبلا ذکر نشده و اینطور نیست که در کلمات دیگران باشه و باید روش دقت بشه. نه نه، همین اون وجودی که فلاسفه آمدن گفتن اون ضرورت که ایشون ازش تعبیر میکنه به ضرورت تکوینیه، این ضرورت که ایشون اینجا داره بیان میکنه در ما نحن فی، ضرورت خلقیه یا خلقیه، حالا هر دوش میشه خون. این میفرماین ما یه نسبت سلطنتی داریم که در طول این ضرورت خلقی یا خلقی که حالا تعابیر مختلفی دارن، من بخوام باز وارد بشم طول میکشه توضیح بدم، اون وجودی که فلاسفه میگوین که ازش تعبیر میکنن به ضرورت تکوینیه، این ضرورتی که در اینجاست با اون ضرورت فرق داره. دو جور ضرورت تصویر کردن. خب ما تا اینجا تفاسیر رو خوندیم، به نظر ما همین تفسیر مشهور به حسن و قبح به معنای همون صحت المد و صحت الذمه و اون اشکالی که ایشون وارد کردن، ما اون اشکال رو جواب دادیم. بعد از این که معنای حسن و قبح روشن شد، حالا یه اشاره بکنیم به ادله طرفین و این بحث رو کم کم تمام بکنیم. بله بله، میگیم حسن حسن اون فعلیست که فاعلش اندل اغلا استحقاق مد داره، قبیح اونیست که استحقاق ذم داره. اصلا عرض کردم ما وقتی به محل نزاع در کتب قدیمی کلامی هم مراجعه کنیم، خودشون گفتن نزاع در اینجا اصلا. اشاعره میگوین اگر شارع چیزی رو واجب نکرده، حرام نکرده، ما با قطع نظر از حکم شارع نمیتونیم بفهمیم که این عنوان حسن رو داره و نمیتوانیم فاعلش رو بگیم استحقاق مد داره. در مقابل اشاعره دیگران میگن نه، اگر شارع هم نگه خود عقل ما درک میکند حسن و قبح واقعی اشیا را، حسن و قبح ذاتی اشیا رو، و بر فاعلش استحقاق مدهوزن مترتبه. اشاعره اونطوری که در کتاب مواقف قاضی عضدعیجی آمده دو دلیل مهم برای ادعاشون دارن، که باز مرحوم صدر رضوان الله علیه یک دلیل سومی هم خود ایشون اضافه میکنن و اون رو هم مورد مناقشه قرار میدن. اما اون دو دلیل، دلیل اول که ازش تعبیر میکنن به یک برهان اشعری، چون مبتنیست و یک مبنای خود اشاعره، دلیل اولشون یک صغرا داره و یک کبرا. صغرا این است که انسان در افعال خودش مجبوره، فعلی که انجام میده، هر نوع فعلی که انجام میده در افعال و در گفتار مجبوره، این صغرا. کبرا این است که اگر یک فعلی درش جبر باشد دیگه اتصاف به حسن و قبح پیدا نمی کنه. حسن و قبح مربوط به اون جاییست که فعل یک فعل اختیاری باشه، اما اگر فعل اختیاری نبود، اجبار بود، جبری بود، اینجا دیگه اتصال به حسن و قبح پیدا نمی کنه. نتیجه این صغرا و کبرا این است که افعال انسان متصف به حسن و قبح نمیشه. اینجا این برهانی است که اشاعره آوردن و مهمترین دلیلشون هم همینطور همینه. اینا چون در مسئله جبر و اختیار اونجا جبری مسلک شدن، خلاصه در این مسئله هم آمدن حسن و قبح عقلی رو انکار کردن. چند جواب از این دلیل ما میتونیم بیان بکنیم. اولین جواب این است که اگر ما در افعال خودمون مجبور باشیم و افعال اتصاف به حسن و قبح پیدا نکنه، حتی بعد از بیان شارع هم دیگه نباید اتصاف به حسن و قبح پیدا بکنه. این کبرا که شما آوردید که فعل در صورتی اتصاف به حسن و قبح پیدا می کند که اختیاری باشه، خب شما که قائل هستید که افعال اجباریه، انسان نسبت به افعالش مجبوره، پس اگر شارع هم آمد گفت هازا حسنون، بازم دیگه نباید حسن باشه، چون خود شما دارید میگید که فعل اگر اختیاری باشه متصل به حسن و قبح میشه. یعنی کاملا این دلیل نقض برای خود نظریه شماست که شما میگید آقا فعل حسن اون فعلی است که شارع بگه حسن. خب شارع اگر گفت حسن، با گفتن شارع که فعل روی نظر شما اختیاری نمیشه، باز اجباریه. این اولا. ثانیا که حالا این جواب دوم این است که ما اصلا با شما به عنوان یک قضیه شرطیه میخواییم بحث بکنیم، یعنی بگیم لو کانت الافعال اختیاریه، اگر افعال اختیاری باشه. در قضیه شرطیه صدق قضیه به این نیست که شرط محقق باشه، صدق قضیه به این نیست که بگیم این شرط حتما در عالم خارج محقق باشه. بگیم لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. این قضیه شرطیه، این تلازم بین جزا و مقدم، تالی و مقدم، این تلازم درسته، قضیه شرطیه درستیه، ولی که این شرط هیچ وقت محقق نمیشه. اینجا همینطوره. به اشاعره میگیم حالا اگر ما فرض کنیم افعال اختیاریه، ما روی شرط داریم بحث میکنیم، که این جواب دوم دیگه حالا جواب مبناییه، جواب صحیح به نظر ما همون جواب اوله، که اگر ما بیایم بگیم ما مجبوریم، حتی بعد از بیان شارع هم نمیتونیم بگیم هازا حسنون، چون بعد از بیان شارع فعل از اختیاری بودن که روی نظر شما خارج نمیشه، باز این فعل فعل اجباریه. این دلیل اول. دلیل دوم این است که میگوین لوکانا واقعیین لکانا ذاتیین. اگر حسن و قبح هر دو واقعی باشن، باید هر دو ذاتی باشن. و لوکانا ذاتیین لما تخلف عنهما. اگر ذاتی باشه نباید تخلف پیدا بکنه. در حالی که ما به وجدان میبینیم که قبح کذب از خود کذب تخلف پیدا میکنه، کذب اگر موجب هلاک، اگر موجب نجات جان یک عالمی شد، نه تنها قبیح نیست بلکه واجب میشه. اصلا ما میبینیم بالوجدان یک چیزی در یک فرضی در یک زمانی قبیح، در فرض دیگر در زمان دیگر حسنه. پس اینی که میبینیم اختلاف پیدا میکنه، تخلف پیدا میکنه، گاهی هست گاهی نیست، کشف از این میکنه ذاتی نیست. اگه ذاتی نیست یعنی واقعیت نداره دیگه. شما یعنی شما عدلیه، شما معتزله و امامیه، اشاعره به اینا میگن، میگن شما مخواهید بگید حسن و قبح اشیا واقعیه. واقعی یعنی ذاتی، ذاتی یعنی اونی که از ذات تخلف پیدا نمی کنه، یعنی همیشه همراه با ذاته، در حالی که ما به وجدان میبینیم در این حسن و قبح تخلف وجود داره. اینجا جواب اولی که از این دلیل داده شده این است که میگوین آقا ما یک در باب حسن و قبح یک قضیه ذاتی داریم، تمام قضایای دیگر میاد داخل در این قضیه قرار میگیره. گفتن قضیه العدل و حسنون و از ظلم و قبیحون که ذاتیه، حسن ذاتی عدالته، قب ذاتی ظلمه. حالا میریم سراغ امور دیگر. کذب، بگیم الکذب و اذاکان مصداقا للعدل فحسنون و اذا کان مصداقا للظلم فقبیحون. باید مسائل و افعال دیگر رو ببینیم که مصداق کدام یکی از اینا واقع میشه. صدق اذا کان مصداقا للعدل حسنون و اذا کان مصداقا للظلم قبیحون. ضرب الیتیم اذا کان مصداقا للعدل حسنون و اذا کان مصداقا للظلم قبیحون. حالا ببینید تخلف در صدق و کذب، در صدق و کذب افراده، یعنی در صدق و کذب انسان هاست. در انسان یه وقتی صدق درش مصلحت داره، یه وقتی کذب درش مصلحت داره، اما در مورد خداوند اینطور که نیست که بگیم که حالا مثلا در یک موردی مثلا در مورد خداوند اتفاق افتاده باشه. من فکر کردم که این که دارید اشاره میکنید، چون یک جواب سومی هم که برای اون دلیل قبلی داریم همینه که حالا باز خوب شد به یاد ما انداختید. رو در دلیل قبلی یکی از اشکالاتی که بر اون دلیل اشاعره وجود داره این است که ما در باب حسن و قبح فقط در دایره افعال انسان که نمیخوایم بحث بکنیم، قبلا هم داشتیم شبیه این مطلب رو، اگر در دایره افعال انسان بخوایم بحث بکنیم، خب شما میگید انسان در افعالش مجبوره، وقتی مجبور شد دیگه اختیار نیست، اختیار که نبود حسن و قبح معنا نداره. اما ما وقتی میگیم در دایره نزاع افعال خداوند هم داخله، میخوایم ببینیم آیا فعل خداوند، ما میتونیم بگیم هذا الفعل حسنون، هذا الفعل قبیحون یا نه. وقتی ما میگیم العدل و حسنون، نمیگیم العدل صادر من الانسان، نه، عدل صادر از خدا هم همینطوره. خب جواب همین رو میدن. ببینید قبح کذب و حسن صدق هیچ کس ذاتی نمیدونه. یعنی بگن آقا صدق صدق دائما فی جمیع الازمنه فی جمیع الشرائط حسنون. نه، این باید ببینیم که اگر در یک جا صدق مستلزم این است که جان یک انسانی از بین بره، هیچ کس نمیگه این صدق حسنه. در مورد ذات خداوند هم همینطوره، فرق نمی کنه از این جهت. از این جهت آخه وقتی ما میگیم که این دیگه قبیح نیست، در یک جایی اگر کذب قبیح نباشه، ملاک قب نداشته باشه، دیگه در مورد خداوند هم محال نیست، اونجا محال نیست، منطقه اتفاق نمیفته. ببینید حالا در مورد الان میم جواب میدیم در مسئله حسن صدق و قبح کذب، الان یه جوابی که میدیم این است که نه خیر آقا، این صدق و فی حد نفسه حساب کنیم حسنش ذاتیه. اگر یه انسانی در یه معنی در سر یک دراهی بمانه، بتونه هم راست بگه هم دروغ بگه، هر دو هم او رو به یک نتیجه واحد میرسونه، یه نظر نتیجه فرقی نمی کنه. حالا اجزه بدیم؟ نه اجزه بفرماییم. اگر ما آمدیم گفتیم که یک کسی در یک دراهی قرار گرفته، این هم میتونه راست بگه هم دروغ بگه، که یکی از ادله عدلیه که بعدا میخونیم همینه، هم صدق هم کذب هر دو رو به یک نتیجه واحد میرسونه، از نظر نتیجه هیچ فرقی نداره. اینجا فطرتا انسان کدام رو اختیار میکنه؟ صدق رو اختیار میکنه. صدق به این معنا ذاتیشه، همیشه حسن ذاتیشه. در مورد ما انسان ها چون تضاهم به وجود میاد، یعنی من الان اگر در یک موردی راست بگم، جان یک کسی در خطره، این تضاهم سبب می شود که ما کسر و انکسار کنیم، بگیم او مهمتره یا این مهمتره. که حالا در جواب دوم اصلا می‌خواستیم همین رو بگیم، کذب هیچ وقت از قب خارج نمیشه، الکذب قبیحٌ دائمًا، اما اگر با یک امر مهمتری تضاهم پیدا کرد، یعنی الان جان یک انسانی متوقف است برای این که یک کسی دروغ بگه، تضاهم میاد میگه اون مقدمه بر اینه، نه اینکه تضاهم بیاد قبح کذب به طور کلی از بین ببره. کذب همیشه قبیحه. پس اما این تضاهم در مورد خداوند معنی نداره. تضاهم مشکلش در مورد ما انسان هاست. ما چون قدرتمون محدوده، الان اگه راست بگیم دیگه قدرت نگهداری این انسان رو نداریم، از بین میره اون انسان. تضاهم اصلا در افعال انسان معنا داره. نمیتونید در مورد خداوند بگید این فعل با اون فعل نسبت به فعل خدا چی داره؟ تضاهم داره. وقتی تضاهم اونجا مطرح نشد، دیگه نوبت به این بحثا اصلا نمیرسه. الصدق دائما حسنون، الکذب دائما قبیحون. پس ببینید این دلیل دوم. جواب اول این بود، حالا بحث آمد ظاهری بحث و مخروض نشه. جواب اول این بود که اشاعره اینا میگن نه آقا، ما در همه چی که این حرفو نمیزنیم، یعنی عدلیه و امامیه، ما که میگیم حسن یک فعلی ذاتیه و قبحش هم ذاتیه، فقط در یک قضیه میگیم العدل و حسنان از ظلم و قبیحون، بقیه امور برای اتصاف به حسن و قبح باید ببینیم داخل در این کبرا قرار میگیره یا نه. خب این جواب به نظر ما اشکالش روشنه. اشکالش این است که ما وقتی میخواییم ببینیم که واقعا سر حسنه زربولیتین قبیحه، اصلا هیچ توجهی نمی کنیم که این داخل در اون کبرا قرار میگیره یا نمیگیره. شما وقتی میخواید اصلا سوال میکنن آقا راستگویی خوبه یا نه، هیچ وقت در ذهنتون خطور میکنه که بگیم آقا راستگویی اگر مصداق برای عدالت باشه حسنون، اگر مصداق برای ظلم باشه قبیحون. هرگز. پس ما بالوجدان این اتصاف به حسن و قوم رو در افعال میبینیم بدون اینکه داخل در اون کبرا بخواد قرار بگیره. پس این جواب جواب درستی نیست. جواب درست همونی بود که الان گفتیم، بگیم آقا نخیر، از صدق و حسنون دائمن، از کذب و قبیحون دائمن. اما این معنا که ما بیاییم در بعضی از جاها بگیم اینجا کذب عیبی نداره، این معناش نیست که قبح کذب از بین بره، معناش تضاهمه. کذب با یک مطلب اهمی تضاهم میکنه، وقتی تضاهم پیدا کرد باید ببینیم که اونی که اهم هست اون رو ترجیح بدیم. این هم دلیل دوم. دلیل سوم، من یک اشاره میکنم باز خدا آقایون مراجعه کنن، میخوام این مقدار خدا آقایون مراجعه کنن. عرض کردیم مرحوم سعد میفرماد این دلیل رو خود اشاعران ذکر نکردن. ایشون مرحوم سعد از دلیل اولی که ذکر کردیم میگن برهان اشعری، از این دلیل دوم میگن برهان کلامی. میفرماین یه دلیل دیگری که اسمشو میذارن برهان فلسفی که اشاعره میتونن بیان بیان بکنن، این است که میخوان بگن آقا اگر حسن و قبح واقعیه، یا باید از امور انتزاعیه باشه، مثل وجوب و امکان رو که ما از انسان انتزاع میکنیم، امکان رو از انسان انتزاع میکنیم، وجوب رو از ذات واجب تعالی انتزاع میکنیم. شما وقتی میگید حسن ذاتیه، این نه جنسه، نه فصله، نه نوعه، هیچ کدومی که از اینا که نیست. وقتی میگید العدل و حسنون، میگید حسن ذاتیه، این ذاتی باب کلیات خمس که نیست، ذاتی باب کلیات خمس یعنی جنس و فصل و اینها. یا باید ذاتی باب برهان باشه مثل امکان، که از اون عناوین انتزاعیه. عناوین انتزاعیه که یه اسم دیگرش هم معقول ثانی فلسفیه، این است که عناوینی هستن که ظرف عروضش ذهنه اما ظرف اتصافش عالم خارجه. شما در ذهن خودتون انسان رو معروض قرار میدید و ممکن میدید انسان رو ممکن، اما ظرف اتصافش در عالم خارجی. یک سری اعراض هم داریم که ازش تعبیر میکنیم به اعراض متأصله با ساد، با همزه و سادن اصیل، مثل سواد و بیاض، که این سواد و بیاض عنوان عرض رو داره، هم ظرف عروض هم ظرف اتصاف، هر دو در عالم خارجی. میگیم دیوار سیاه سفیده، ظرف عروضش ظرف اتصافش هر دو در عالم خارجه. اون وقت اشاعره میتونن این رو بگن، بگن شما که میگید حسن و قبح ذاتیه، کدام یکی از این ستاست؟ ذاتی باب کلیات خمس، جنس و فصل و اینها که نیست، ذاتی باب برهان که هم مثل امکان باشه، از امور انتزاعیه. اشکالش این است که ما در حسن و قبح میاییم از امور متباینه که کمال تباین بینشونه، میاییم یک عنوان واحدی رو انتزاع میکنیم به عنوان حسن. شما امکان رو که میایید از انسان انتزاع میکنید، این امکان رو دیگه از جماد که انتزاع نمی کنید، نمیاد بگید جمادم ممکنه. جرایانی که حسن را میایید از امور متباینه انتظام میکنید. بالاتر گاهی اوقات عنوان حسن رو از یک شیء وجودی مثل احسان به یتیم و یک شیء عدمی مثل انتقام، مثل عدم انتقام از یتیم انتظام میکنید. خب اگر واقعا حسن ذاتیه چطور میشه هم از وجود انتظام بشه هم از عدم انتظام بشه؟ پس انتظاری هم نیست. از قسم سوم مثل سواد و بیاض هم نمیتونه باشه. چرا؟ تو سواد و بیاض فرع بر این است که اول دیوار در عالم خارج موجود باشه شما متصفه به سواد بکنید. اگر بگیم حسن و قب مثل سواد و بیاض هست، نتیجه میشه تا فعلی در عالم خارج موجود نشه ما نمیتونیم بگیم حسنون، نمیتونیم بگیم قبیحون. در حالی که اینطور نیست، میگیم عدالت حسنه، میخواد موجود بشه میخواد موجود نشه. ظلم قبیحه، میخواد موجود بشه میخواد موجود نشه. این هم یک برهان فلسفیه که حالا ببینید ایشون چه جوابی دادن از این برهان فلسفی. تا اینجا ما ادله اشاعره رو تمام کردیم. ملاحظه فرمودید ادله شون تماما قابل خدشه است. تا دنباله مطلب و شاء الله.